به نام خداوند عیسی مسیح.
جهان در آشوب ادیان، بخش دوم. از آدم تا موسی.
حسب روایات کتاب مقدس، از خلقت آدم تا موسی تاریخ عمر بشر به حدود 2600 سال میرسد. تمام قوانین یاد شده در این برهه 2600 ساله وضع شده اند. با کنکاش در تاریخ برجای مانده از آن روزگاران و بررسی وقایع تاریخی مکتوب در کتاب مقدس از چگونگی زندگی برخی اقوام و امتها در آن عصر، می توان فهمید که تمام امتهای پراکنده بر روی زمین همیشه قوانینی مختص به خود داشته و در لوای آن قوانین جوامع مختلف بشری به لحاظ فرهنگی را شکل دادند. با این که امروزه اثری از آن قوانین وجود ندارد، اما با توجه به آن میزان از شیوه زندگی و رفتارهایشان که در تاریخ مکتوب گردیده، می توان تا حدودی به بعضی از قوانین مرسوم و رایج در بین آنان پی برد، مانند قوانین قربانی. وقتی به همه این جوامع و قوانین و خصوصاً شهادات کتاب مقدس نگاه بیندازید و با در نظر گرفتن مفهوم دین که چگونه ارتباط مستقیم و عمیقی با خدا دارد بنگرید، تنها دینی که در آن عصر دیده می شود همانی است که شروع آن از انسان اولیه یعنی آدم بود و در رگه فرزند او شیس که خدا وی را به عوض حابیل به او داده بود ادامه می‌یابد. آدم اول در باغ عدن ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با خالق جهان هستی داشت و در این ارتباط دو طرفه او فرامینی نیز از خدا کسب کرده بود. خدا در ابتدا آدم را خلق نموده بود تا بر روی زمین حکومت نماید. کتاب پیدایش نوشته موسی که اولین کتاب از پنجگانه تورات می باشد، در این خصوص چنین می گوید:
به آیه دقت کنید.
و خدا گفت: آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم، تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند حکومت نماید. وقتی خدا آدم را خلق نمود و او را در باغی به نام عدن سکونت داد و بر تمامی موجودات روی زمین استیلا بخشید، به او احکام و سفارشاتی نیز فرمود، مانند:
به آیه دقت کنید.
و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت: از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. این کلام دستوری خدا برای آدم بود. خدا برای او حیطه‌ای تعیین نموده بود. شناخت از خدا و بینشی جهان بینانه از دیدگاه خالق جهان هستی همان دین است. این آغاز یک دین حقیقی و آسمانی است. پس از گناه و رانده شدن آدم و حوا از باغ عدن، باز در ادامه خدا متکلم شده و احکامی را به او و حوا اعلام نمود که اعلام آنها شناخت آنان را از طرق خدا بیشتر می کند.
به آیه دقت کنید.
و به زن گفت: علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. و به آدم گفت: چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد، تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. هرچند این سخنان لعنت و تنبیه خدا برای گناه بزرگی بود که آنان مرتکب شده بودند، اما حقیقت این است که این همان لعنت و احکام شریعت خداست. این احکام تحکیمی است، این جریان دین خدا در آدم است. دینداری در نسل آدم در شخصیت‌های دیگر باز جلوه نمود، مانند زمانی که قائن و حابیل برای خداوند خدا هدیه و قربانی گذراندند.
به آیه دقت کنید.
و بعد از مرور ایام واقع شد که قائن هدیه‌ای از محصول زمین برای خداوند آورد و حابیل نیز از نخست زادگان گله خیش و پیه آنها هدیه‌ای آورد و خداوند حابیل و هدیه او را منظور داشت، اما قائن و هدیه او را منظور نداشت. پس خشم قائن به شدت افروخته شده سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند به قائن گفت: چرا خشمناک شدی و چرا سر خود را به زیر افکندی؟ این گونه ارتباط خدا با بشر و اعمالی نظیر این در راستای دینداری و انجام بخشی از شریعت خدا است که در هزاره‌های بعدی این حقیقت اعلام می‌گردد. دینداری در ادامه و در رگه فرزندان شیس ادامه یافت. کتاب مقدس شرحی کامل از ارتباط خدا با این رگه و قوم گسترش یافته او برای ما ترسیم نموده. در این ارتباط با اشخاص بزرگی مانند خنوخ، نوح، ابراهیم، اسحاق و یعقوب آشنا می شویم که بسیار برجسته و به شدت به چشم می آیند. به غیر از این رگه و قوم برآمده از این اشخاص، هیچ ردی از ارتباط خدا در قالب دینداری در آن برهه زمانی در جایی دیگر نمی توان یافت. حال یک پرسش: آیا در آن دوره شریعت نیز بوده؟ بله قطعاً. تمام آنچه خدا به صورت تحکیمی به آدم و ذریت او گفته همانا شریعت دین خدا بود. قربانی هایی که بر مذبح برای یهوه الوهیم یا خدا می گذراندند از شریعت دینداری آنها بود. آن اعمال فقط یک شریعت مکتوب شده بر روی لوح‌ها که محکوم کننده باشد نبود، یا شریعتی که حسب روح در دلها قرار گرفته باشد نبود. شریعت در آن عصر مستقیم از خدا به گوش‌ها رسانده می‌شد و مردم دیندار اراده خدا را نسل اندر نسل نقل می‌نموده و به کار می‌بستند. همیشه دینداری با خود شریعت دارد. آیین نیز که یک کپی برداری از دین است، با کپی برداری از دین همین اعمال را در شکلی کاملا انسانی برای خود به وجود آورد و ایزن نیز چنین است. هر مذهب و فرقه که خود را منتسب به یک دین یا آیین می کند، حسب گواه کتاب مقدس و مکتوبات تاریخی، هیچ قوم و امتی دیگر در آن عصر نه ارتباط و نه دریافتی از خدا داشته و نه ادعای دینداری نموده است. هرچند برخی برای الهه ها و بت های ساختگی خود قربانی می گذراندند و یا متعهد به یک سری معیارهای اخلاقی و اجتماعی در لوای قوانین اجرایی برای امت خود بودند، اما در ماهیت وجودی خود هیچ ارتباطی با خدای حقیقی و دریافتی آسمانی برای اعتقادات آنها وجود نداشته است. حال با توجه به تمام شواهد تاریخی میتوان چنین گفت: به غیر از رگه نسل شیس، هر آنچه در گذشته شکل گرفته بود در قالب آیین‌های اجتماعی بر حسب اعتقادات و باورهای قومی شکل یافته بود که همه آنها در قالب آیین تعریف می‌گردند. در آن عصر آغازین بشریت فقط همان یک دین را می‌توان یافت. با کمی توجه باز مشهود می گردد که از ابتدای آدم تا به زمان موسی حتی هیچ مذهب و فرقه ای از آن دین پدید نیامده بود. تمام شخصیت های مهم و شناخته شده آن عصر و خاندان آنان تنها یک خدا را با نام یهوه الوهیم می شناختند و در هر نسلی مطیع فرامین او از ابتدا بودند. حال فقط با کمی تعمق در این برهه حدوداً 2600 ساله ابتدای خلقت آدم به وضوح می توان دریافت با اینکه دینداری از همان ابتدا در فکر و خواست و اراده خدا بوده، اما با هر گونه مذهب و فرقه ای نیز به شدت مخالف بوده و در فکر و اراده او چنین جدایی فکری به هیچ وجه جایی نداشته.
از موسی تا مسیح.
حدود 200 سال پس از دوره حمورابی و قانون معروف او، عصر موسی آغاز می گردد. موسی از سبط لاوی، یکی از 12 فرزند یعقوب از قوم بنی اسرائیل بود. شرح آغازین ماجرای او در کتاب خروج که دومین کتاب از 5 گانه تورات می باشد آورده شده است. نیکوست تا شرح کامل زندگانی موسی را در تورات به دقت بخوانید، زیرا عصر او و وقایع دوره او از مهمترین و تأثیرگذارترین دوره‌های دینی در تاریخ دنیا می باشد. درخشش و اهمیت دوره او مباحث و موعظات مهم بسیاری را در بر می گیرد. اما در این مجال فقط قصد پرداختن به اتفاق بسیار مهمی را داریم که در دین خدا صورت گرفت. در زمان موسی، خدا برای اولین بار قوانین و احکام خود را در گستره‌ای بسیار وسیع تدوین و به صورت مکتوب به موسی داد تا به عنوان شریعت لازم الاجرا و ابدی در میان قوم برگزیده او اسرائیل برجا و مقرر بماند. موسی این احکام را در ابتدا به صورت مکتوب شده توسط خدا بر 2 لوح سنگی که معروف به 10 فرمان است از خود خداوند دریافت می کند و سریعاً بعد از آن تمام احکام شریعت را که در ادامه دریافت می کند مکتوب می دارد. خداوند در لوای این شریعت اعطایی با قوم اسرائیل عهدی ابدی با مطیعان خود برقرار می کند که معروف به عهد اول یا همان عهد عتیق می باشد. از اینجا شریعت دین خدا که تا پیش از این به گوش گفته می شد و سینه به سینه نقل می گردید به صورت قانون نامه‌ای مکتوب که ملزم و محکوم کننده بود داده شد تا متخلفان از آن را سزا و متعهدان به آن را حیات جاودان ببخشد. این یک دینی نو نبود. امروزه بسیاری به این شریعت میگویند دین یهود. توجه داشته باشید به کار بردن این عبارت کاملا اشتباه است. یهود تنها یکی از 12 سبط بنی اسرائیل است که در دین و شریعت خدا زندگی میکردند. آنان نیز در ادامه همان دینی که از ابتدای آدم برقرار شده بود حرکت کردند. به عبارتی یهودی بودن یک دین نیست، بلکه تنها یک نسبیت قومیتی است که دارای دین خدا هستند. آنچه به قوم بنی اسرائیل در زمان موسی داده شد، شریعت مکتوب شده همان دین یگانه خدا بوده که صحیح تر است به آن شریعت خدا یا عهد عتیق و یا اگر بخواهیم به لحاظ زمانی آن را مشخص تر نماییم، می توانیم گفت شریعت موسی. احکام این شریعت فریضه ای ابدی است که تا پیش از انقضای عالم زوال و بطالت ندارد. پس از موسی تمام انبیایی که به دنیا آمدند همه بلا استثناء از قوم بنی اسرائیل بودند. مردانی ناماشنا مانند سموئیل، داوود، سلیمان، نحمیا، عزرا، اشعیا، ارمیا، حزقیال، دانیال، زکریا، یحیی و بسیاری دیگر الی تا به مسیح همه از قوم بنی اسرائیل بودند. همه اینان در راستای همان دین و نگرش الهیاتی بودند که از آدم شروع شده بود. یکی دیگر از باورهای اشتباهی که به کرات از سوی آیین‌های مختلف در دنیا شنیده می شود این است که اظهار می کنند هر یک از انبیایی که پس از موسی آمده اند نیز دارای دینی آسمانی بودند. این به طرز بسیار ناشیانه‌ای اشتباه است. فقط با قدری مطالعه سطحی در تاریخ زندگی انبیا و کتب مقدس کاملا مشهود است که تمام این انبیایی که پس از موسی آمدند پیرو همان دین و شریعتی بودند که از ابتدا برقرار بود و بعدها تحت شریعتی مکتوب در کوه سینا به موسی سپرده شد. شریعت مکتوبی که خدا به قوم بنی اسرائیل داد سوای تمام آموزه‌های نهفته‌ای که در دل خود مستتر دارد و اسرار بزرگی که در پشت آنها نهفته است، به لحاظ جامعه شناسی یک تأثیر فوق‌العاده مهم و بزرگ در دنیا گذاشت. حضور زنده خدا در میان این قوم و شریعت مکتوبی که به آنان داده شده بود چنان آنان را یک پارچه و متحد گردانید که از آنان قومی بسیار بزرگ و قدرتمند در عصر خود ساخت، به حدی که آوازه آنان به گوش تمام اقوام دیگر رسید. این شهرت تا به جایی پیش رفت که وقتی این قوم حرکت می کرد بسیاری از رویارویی با آنان کنار می رفتند. از اینجا به بعد شریعت خدا در میان اسرائیل نمونه و الگویی شد برای آیین‌هایی که بعد از آن با وجهی مذهبی شکل گرفتند. پس از این آیین‌های بسیاری در سرتاسر زمین به وجود آمد، اما از این زمان به بعد آیین‌های شکل گرفته بیشتر جنبه مذهبی به خود گرفتند که از بزرگترین و قدرتمندترین آنها می توان به زرتشتی و بودایی و چند آیین دیگر اشاره نمود. آیین‌هایی که پس از این به وجود آمدند هرچند در تعاریف خود از خدا اختلافات زیادی داشتند، مثلا برخی یکتاپرست مانند قوم اسرائیل، برخی معتقد به چند خدایی و بعضی دیگر با دیدگاه و جهانبینی به گونه دیگر بودند، اما تمام اینها با هر گونه بینشی که داشتند یک چیز بسیار مهم را فهمیده بودند که در لوای ساختن یک شریعت مذهبی مکتوب و سختگیرانه می توانند جامعه خود را متحد و قدرتمند و تحت سیطره خود درآورند. دیگر اتفاق مهمی که در این عصر شروع به شکل گیری نمود زایش مذاهب و فرقه های متعددی بود که از دل برخی آیین ها به وجود آمد، خصوصا آنهایی که از شریعت دین خدا الگو برداری نموده بودند و از خدا ابزاری قوی برای سرکوب کردن جامعه خود استفاده می کردند. جالب توجه اینجاست که تنها دین حقیقی خدا هم از این معضل فرقه گرایی در امان نماند و از میان او نیز فرقه هایی سر بیرون آورد. اساساً به همان میزان که شریعت موجب قدرت و اتحاد اقوام می گردد، به لحاظ فشارهای بسیاری که به مردم خود وارد می کند، موجب گرایش های متضاد و شاخه در شاخه شدن نیز می گردد. اما با وجود پیدایش فرقه های منحرف در تنها دین خدا، همچنان تا زمان مسیح هنوز همان یک دین و شریعت حقیقی خدا در اصالت خود به پیش آمد که نشانه های حضور و اراده خالق جهان هستی در آن دیده می شد.
از مسیح تا به انتها.
خداوند عیسی مسیح که به لحاظ جسمانی از سبط داوود یکی از 12 سبط بنی اسرائیل وارد دنیا شد، برخلاف ادعای برخی آیین‌ها که او را صاحب یک دین به نام دین مسیحی می دانند، چنین نبود. او هرگز دین نوعی نیاورد، بلکه متعهد به همان دین حقیقی خدا که در نزد قوم اسرائیل و انبیای پیش از آن رواج داشته بوده. خود خداوند عیسی مسیح در خصوص تورات که مکتوبات تاریخی تنها دین و شریعت خدا در آن می باشد می فرماید که تا همه جهان هستی نابود نگردد، این دین و شریعت نابود شدنی نیست.
به آیه دقت کنید.
گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامده ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. حال جای تأسف بسیار دارد که بسیاری از نهادهای کلیسایی و خادمین آنها علاوه بر رد نمودن این حقیقت که ایمان به مسیح یک نوع دینداری جدید نیست، به انحراف رفته و کلن مسیحیت را چیزی خارج از دین می دانند و چنین تعلیم می دهند که مسیحیت اصلا دین نیست و با آن مخالف است و مسیحیت را یک راه و روش می دانند، بی آن که فهمیده باشند که بیان راه و روش یعنی یک مذهب. توجه کنید، در اینجا با کلمات بازی می کنند. وقتی کلمات به اشتباه به کار برده شود، می تواند وارد کفر گردد. مسیح گفت: من تنها راه و راستی و حیات هستم. او با این جمله به حقیقت مرگ و قیام و فدیه شدن خود اشاره می کرد که می بایست برای آمرزش گناهان بسیاری قربانی می شد تا به واسطه ایمان به او نجات و حیات ابدی به پذیرندگان او برسد، نه اینکه او آورنده یک طریقت و مذهب است. آیا می دانید راه و روش یعنی چه؟ در خوشبینانه ترین نگاه به معنی مذهب خواهد بود و در اصل معنی مفهوم آیین را می دهد. این مدعیان مسیحیت آن را از دینداری و شریعت خدا جدا ساخته و با چنین ادعایی آن را به مانند آیین‌های انسانی و یا در قالب مذاهب منحرف شده اعلام می کنند. یعنی آمدند ابرو را درست کنند که زدند چشمش را نیز کور کردند. البته این عجیب نیست، زیرا مدعیان چنین تعلیمی همان فرقه های منحرف شده مسیحی هستند که هرگز مسیح را نشناختند. در ادامه و در پاسخ به چنین تفکری در ضدیت با دینداری، خداوند عیسی مسیح به این جماعت هشدار می دهد.
به آیه دقت کنید.
پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. منظور از احکام کوچکترین همان احکام شریعت است. اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا به شما می گویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزوده نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. به آخر آیه دقت کنید. کاتبان و فریسیان. این دو گروه دو دسته از فرقه های منحرف شده یهودی در آن عصر بودند. مسیح می فرماید چنین فرقه هایی در ملکوت آسمان جایی ندارند. می دانید چرا؟ زیرا اینان از دین خدا خارج شده اند. بعدها با رشد مسیحیت و شکل گرفتن یک جامعه مسیحی تحت رهبری رسولان خداوند عیسی مسیح، وقتی با گذر زمان این رسولان از دنیا رفتند، آرام آرام فضا برای شکلگیری جریانات فرقه‌ای و مذهبی آماده شد و از دل مسیحیت فرقه های بسیاری سر برآوردند که آن کلام مسیح شامل حال فرقه های مسیحی نیز خواهد بود. به موازات همین، در دنیا آیین های دیگری نیز شکل گرفتند که با وضع نمودن احکام و شریعت های بسیار سخت گیرانه و خشن در اشکال مختلف، عرصه را برای عموم تنگ نمودند. در این عصر مکتب‌ها و فرقه‌های بسیاری با اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوت سر برآوردند. در این عصر حتی آیین‌ها و احزاب متعددی که دیگر به وجودیت خدا هم اعتقاد نداشتند نیز زاییده شدند. منظور از احزاب که امروزه بیشتر از این واژه استفاده می‌شود، می‌توان آنها را در دسته‌بندی مذاهب قرار داد. به هر حال این عصر یک عصر رنگارنگ با طیف‌های بسیار گسترده و وسیعی از تفکرات گوناگون و جور و جور شده تا به حدی که مسیحیت که تنها دارنده دین حقیقی خدا بوده را نیز ملتهب ساخت و از میان او نیز فرقه‌های بسیاری سر برآورد.